أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التصویر الثانی ان الجامعه هو التکلیف و هو یشمل الجعل به وصفه تکلیفا للموضوع الکلی المقدر الوجود. حالا فقط ببینید، بحث ما مربوط به تصویر جامعه است که مناسب باشه بین آنچه که مشکوک است در شبهه حکمیه و آنچه که مشکوک است در شبهه موضوعیه. رفقا ببینید، در تصویر دوم بگیم مراد از این ما تکلیفه. خیلی راحت مراد از این ما تکلیف. رفع ما لا یعلمون و تکلیف. رفقا هم در شبهه حکمیه مجهوله، هم در شبهه موضوعیه. فقط فرقش اینه، در شبهه حکمیه تکلیف به اعتبار مرحله جعل مشکوکه، در شبهه موضوعیه به اعتبار مرحله فعلیت. فرق اینه، یک تکلیف در مرحله جعل اگر مشکوک شد، این شک شبهه حکمی است. اگر در مرحله فعلیت مشکوک شد، این بفرمایید شبهه موضوعی است. به همین سادگی بگیم رفع اون تکلیفی که نمیدانی. حالا نمیدانی جعل شده تا شبهت حکمیه باشه، یا نمیدانی فعلی شده یا نه تا شبهت موضوعیه باشه. ببینید رفع، یا خست من نمیدانم آیا وجوب حجی جعل شده است یا نه، میشه رفع تکلیفی که نمیدونی جعل شده یا نه. یه وقت هست میدانم جعل شده، نمیدانم خود مستطیع شده ام یا نه، اینم میشه رفع اون تکلیفی که نمیدانی بر تو فعلی شده یا نه. اگه مستطیع شده باشی فعلی شده، نشده باشی نشده. این وجه خیلی خوبیه که ما اساسا بیاییم جای ما تکلیف رو بذاریم و بر اساس تکلیف قصه رو جمع کنیم. به همین سادگی، به همین روشنی. به اصطلاح التصویر الثانی ان الجامعه هو التکلیف. جامعه عبارت است از تکلیف و هو این جامعه یشمل الجعل به این اعتبار که تکلیفن، شامل جعل میشه به این اعتبار که تکلیفی است برای موضوع کلی مقدر الوجود. شامل جعل میشه به این عنوان که به وصفهی تکلیفن لل جعل. یعنی چی؟ یعنی تکلیف برای موضوع کلی مقدر الوجود. ببینید وجوب جعل شده برای مستطیع. مستطیع عنوان کلی مقدر الوجود، یعنی علا تقدیر وجود مستطیع در خارج یجب علیه الحج. تمام احکام شرعی ما به نحو قضایای حقیقی جعل شدند. لو یادتون هست در وقت خودش آقای سعد میگفته احکام شرعی مجعول به نحو قضایای حقیقی هن. یعنی چی؟ یعنی موضوعهاشون کلی مقدر الوجوده، حکم ورده روی موضوعی که علا تقدیر وجود فرض شده. ممکنه اصلا به وجود هم نیاد، اشکالی هم نداره. شاید بعضی از تکالیف شرعی هیچ وقت به وجود نیاد. فکر میکنم به خودم، شاید مثلا در تاریخ رخ نداده باشد که چهار شاهد عادل ببینن کلمیل فلمکحله ها یه عمل منافی عفت واقع شده و در این حال عدالتشون هم محفوظ باشه. خود نگاه این صحنه هم خودش موجب فسقه، موجب خروج از عدالت. کسی ببیند یه همچی چیزی رو نباید نگاه بکنه. چهار تا شاهد عادل هر چهار نفر ببینن کلمیل فلمکله یه همچین اتفاق منافی عفتی واقع شد و بیان شهادت بدن. شاید همچین چیزی در طول تاریخ، نمیدونم جایی محقق شده یا در طول تاریخ محقق نشده باشه. شاید معمولا به اقرار ثابت میشه اینا. یارو بعضی اگه علم قاضی و حجت بدانند به علم قاضی. خب یشمل جعل به این وست که جعل یه تکلیفیست برای موضوع کلی مقدر الوجود. خوب دقت بکنید حالا فعلیت رو معنا میکنه. و یشمل المجعول به وصفه تکلیفا للفرد المحقق الوجود. در مرحله فعلیت باید موضوع محقق الوجود باشد و تو مستطیع شده باشه. در مرحله جعل اگر مستطیع شد واجب الحجه، مقدر الوجود علی تقدیر استطاعت. در مرحله فعلیت باید تو یا من یا او مستطیع شده باشد تا حکم به مرحله فعلیت برسه. این از این به وصف این مجبول تکلیفا للفرد المحقق وجود. حفظ شبهت الحکمیه یشک کفت تکلیف به معنی الجعل. شک میکنیم آیا تکلیف هست یعنی جعل شده. حفظ شبهت الموضوعیه یشک کفت تکلیف به معنی المجبول. شک میکنیم تکلیف هست یعنی فعلی شده. و هازا تصویر معقول ایزن، مثل قبلی که معقول بود به این اعتبار که ایشون گفت در هر دو اسناد الی غیر ما هو له، یادتون هست که این هم مثل تصویر قبلی تصویر معقولی است، البته بعد الایمان و اذعان به این که حکم دو مرحله داره، جعل و مجعول که ما عرفت سابقا. تو بعضی فقط معتقدن حکم یک مرحله داره، مرحله فعلیت مثلا. اما الامر الثانی فقط یقال به وجود قرینتن علل اختصاص. ایشون امر دوم رو خیلی مختصر ذکر میکنه و حواله میده به حلقه ثانیه. خلاصه امر دوم این بود که نباید قرینه ای وجود داشته باشد که اختصاص بده حدیث رفع رو به یکی از این دو شبه دون الاخر، شبهه حکمیه یا موضوعیه. ایشون می‌فرمایند که ما قبلا گفتیم که همچین قرینه ای نیست و اگر برخی مدعی همچین قرینه ای هستند حرفشون باطله، حرفشون درست نیست. که خب چون حواله به حلقه ثانیه میدن، من همین بحث رو واگذار میکنم به حلقه ثانیه، فقط در حد یک توضیحی که نیاز داره این عبارت برای فهمش، بیشتر وقت آقایون رو نمیگیرم. ببینید رفقا، هم ادعا شده قرینه هست بر اختصاص این حدیث به شبهه موضوعیه و هم ادعا شده که قرینه هست بر اختصاص این حدیث به شبهه حکمیه. یعنی دو قول دیگر در مقابل قول مصنف هست که به جای اهمیت حدیث نسبت به هر دو شبه، مدعی اختصاص حدیث به یکی از این دو شبهه شدند. مثلا بعضی گفتند ما به وحدت سیاق پی میبریم که حدیث رفع در اون فقره رفع ما لا یعلمون مختص شبهات موضوعی است. چرا؟ ببینید این ما در فقرات دیگه هم به کار رفته و در تمام این فقرات مراد از ما یک فعل جزئی خارجیه. میگه مضطر رو الی، یعنی اون فعلی که تو بهش مضطر شدی. ما اکره الی، یعنی اون فعلی که تو برش اکراه شدی. ما لا یتیقون، اون فعلی که تو طاقتشو نداری. در تمام این فقرات موضوع فعل جزئی خارجی، پس مراد از ما در ما لا یعلمون هم باید همین باشد، یعنی یک فعل جزئی خارجی که نمیدونی حکمش چیه. بنابراین به این قرینه که اون فقرات مربوط به شبهات موضوعیت و مربوط به افعالی هستند که جزئی محسوب میشن، این هم از همین سنخه. این یکی از مدعاهایی که در حلقه ثانیه مطرح شد، جوابش هم مصنف داد. اگر ما بتوانیم اون چه که ایشون در حلقه ثانیه فرمودن رو تمام بشموریم، این امر دوم هم به صحت و عافیت پشت سر نهاده میشه و اثبات میشه حدیث رفع شامل هر دو شبه خواهد شد. و اما الامر الثانی فقط یقال به وجود قرینت علل اختصاص به شبهت الموضوعیه، گفته می شود که قرینه هست بر اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعی از ناحیه وحدت سیاق. کما قد یدع العکس، یدع العکس و گاهی اوقات برعکس ادعا شده، یعنی اختصاص به شبهه حکمیه. و قد تقدم الکلام و انزالی که فل حلقت سابقه و تزه اونجا نگاه کنید امشب، انهو لا قرینت علل اختصاص فالاطلاق تامون، اطلاق تام، اطلاق حدیث رفع نسبت به هر دو شبه تام است، شامل هر دو شک میشه. اگر خوب با ما بوده باشید، دو تا از مجموع ادله نقلی براءت جان سالم از مناقشات های صدر به در بردن. یکی آیه شریفه نفی تکلیف بود، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یکی هم حدیث رفع. این دو دلیل رو جناب آقای صدر به عنوان دلیل بر براءت پذیرفت، براءت شرعی. بعد میگه و هناک روایاتون اخرى استدل به حال البراءه، روایت دیگری هست که بهش استدلال بر براءت شده. تقدم الکلام عن جمله منها، گذشت سخن از دسته ای از این روایات، فی الحلقه السابقه در حلقه پیشین، و عن قصور دلالتها، و اینکه بعضی از اینها از حیث دلالت قاصر بودند، یا اینکه شامل شبهات حکمیه نمی شدند، شامل شبهات حکمیه که دقیقا محل اهتمام اصولی است. اصولی دنبال براءت در شبهات حکمیه می گردند، چون همین نقطه هم محل نزاع بین اصولی و اخباری است. شامل شبهات حکمیه نمی شند. فلاحظ حالا بخواییم یه مقدار یادآوری بکنیم، مثلا در حلقه ثانیه حدیث حجب رو شون آورد، ما حجب الله و علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، حدیثیست منقول از امام صادق. اونجا دو تا ایراد ذکر کرد و هر دو ایراد رو هم ایشون جواب داد، به نوعی پذیرفت که این حدیث دلیل بر براءت باشه. اما خب اینجا دیگه از اون یادی به میان نیاورد. روایت عبدالله ابن سنان رو ایشون ذکر کرد، حدیث حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، این حدیث رو ایشون ذکر کرد و گفتن که این حدیث شامل شبهات حکمیه نمی شود، به درد شبهات حکمیه نمی خوره، مختص به شبهات موضوعی است. راجع به حدیثی که از حیث دلالت قاصر باشه، چونشون میگه که ان قصور دلالت ها او عدم شمول حال شبهات حکمیه، حدیثی که از حیث دلالت قاصر باشه، یعنی اصلا دال بر براءت نباشه، من یادم نیست تو حلقه ثانیه و به نظرم بدیشون مثالی واسه این قضیه نزد، یه حدیثی که مشکلش از ناحیه خود دلالت بر براءت باشه، نه از حیث شمولش نسبت به شبهات حکمیه. خلاصه این که حدیث رفع و آیه شریفه نفی تکلیف، این دوتا فعلا تلقی به قبول شد. البته که میگیم تلقی به قبول، در کتاب حلقه ثالثه هم ولی خودشون ممکنه در جای دیگر مناقشه بکنه، مثلا در بحوث اینجور من یادم هست در بحوثشون همین حدیث رفع و می آورد و از حس دلالی البته بحثی نداره، از حس سندی مناقشه میکنه. ایشون میگه حدیث رفع متواتره اما در تمام فقراتش این فقره مورد استدلال وجود نداره که رفع مالا یعلمون. تو اون روایات و اون نسخه که این فقره هم ذکر شده ما سند صحیح نداریم، سند قابل اعتماد. اون مواردی که سندن صحیح خالی از این فقره است و اون مواردی که مشتمل بر این فقره است سندن صحیح نیست، مناقشه سندی میکنه. یه چیزی هم نوشتم گوشه کتابم آدرسی که بحوث جلد 5 صفحه 62، بحوث فی علم الاصول جلد 5 صفحه 62، اونجا نگاه بکنید ببینید که اشکال ایشون در نهایت به سند حدیث هست. خیلی خب، این تا این قسمت. تا به الان سخن از اصل براءت بود به ما هو اصل البراءه. به تعبیر دیگه تا الان میخواستیم براءت رو اثبات کنیم به عنوان یک اصل مستقل. گاهی اوقات سعی شده براءت رو اثبات کنند به عنوان یک اصل استصحابی، به عنوان زیر مجموعه استصحاب، که اتفاقا سابقه زیادی هم داره. من از قدیم این تلاش بود که براءت رو از طریق استصحاب هم اثبات کنند، مثل محقق هلی در کتاب معارج یه همچین تلاشی دارد. ببینید رفقا، ما اگر نتوانیم براءت رو به عنوان یک اصل مستقل اثبات بکنیم، میتوانیم براءت رو از طریق استصحاب و به عنوان زیر مجموعه استصحاب اثبات بکنیم. توضیح بدم، شما میتونید نسبت به تکلیف مشکوک یا استصحاب بکنید عدم جعل این تکلیف را، یا استصحاب بکنید عدم فعلیت این، استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم فعلیت. ببینید جعل احکام پدیده حادثی است، یک وقتی بالاخره اتفاق افتاد. در عصر تشریع احکام جعل شده از قبل شارع مقدس و از طرف نبی اکرم ابلاغ شده، یک امر حادثی است مسبوق به چیه؟ عدمه، نبود به وجود آمد. ما شک میکنیم آیا حرمتی بر گوشت خرگوش جعل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت را بر گوشت خرگوش. میگیم اون زمان که شارع مقدس مشغول جعل احکام شرع بود، در بد و امر هیچ حرمتی بر گوشت خرگوش جعل نشده بود. شک میکنیم در ادامه امر آیا جعل شد یا نه، استصحاب عدم جعل. این از این می شود به جای استصحاب عدم جعل استصحاب عدم فعلیت کرد. استصحاب عدم فعلیت دیگه حد اکثرش این است که اینجور بگید، بگید که بنده قبل از بلوغ با هیچ تکلیف فعلی مواجه نبود، حتی اگر حرمت گوشت خرگوش هم جعل شده بود قبل از بلوغ بر من فعلی نبود، چون بلوغ از شروط عامه تکالیفه، یعنی همه تکالیف یک شرط عمومی به عنوان بلوغ دارند، همونطور که عقل یک شرط عامه یا قدرت یک شرط عامه، اینا شروط عامه هستن این ستا. ما قبل از بلوغ تکلیف فعلی تحت عنوان حرمت گوشت خرگوش نداشتیم، حالا بعد از بلوغ شک میکنیم به محض بلوغ آیا این تکلیف بر ما فعلی شده یا نه. اینجاست که استصحاب عدم فعلیت حرمت گوشت خرگوش میکنیم. این هم از این. اگر هم کسی اشکال بکنه که آقا اینجا موضوع فرق کرد، قبل از بلوغ نابالغ بودی، بعد از بلوغ بالغ شدی، و در استصحاب وحدت موضوع شرطه، بگیم وحدت موضوع به حسب عرف شرطه. عرفاً فرد نابالغ رو با فرد بالغ، یعنی فرد رو قبل از بلوغ با فرد رو در بعد بلوغ، بعد بلوغ یکی میشمارند. بین فرد در قبل از حالت بلوغش و بعد از حالت بلوغش تفکیک نمیدهند. البته خب گاهی اوقات کار ساده تر از اینه، نیاز نیست حتما بس قبل از بلوغ سر بزنیم. گاهی اوقات هستش که تکلیف بعد از بلوغ و بلا فاصله با بلوغ هم فعلی نمی شود. شاید سالها از بلوغ میگذره و در اثر یک مثلا اتفاق این شرط، شرط تکلیف محقق میشه. چون خیلی از تکالیف هستن که فقط مقید به شروط عامه نیستن، شروط خاصه هم دارن که این شروط خاصه بعدن محقق میشه. مثلا وجوب حج، وجوب حج عاقل بالغ قادر فقط نمیخواد، مستطیع هم میخواد به معنای فقهش. و این استطاعت چه بسا 20 سال 30 سال بعد از بلوغ اتفاق بیفت. اینجا کار ساده تره، لازمیست واسه استصحاب عدم فعلیت از قبل از بلوغ مایه بذاریم. میتونیم بگیم آقا بنده سال گذشته قطعا مستطیع نبود، امسال که یه مقدار پول و پله جمع شده شک میکنم آیا این پول و پله باعث استطاعت من شده یا نه. اون عدم استطاعت سال قبل را استصحاب میکنم برای امسال، میگم من موظف به حج نیستم. این هم از این روشن عبارت.
ولی خب این مبناش برای اینه که استصحاب شبهات حکمیه رو بپذیرم.
در شبهات حکمی اگر بخواد شما اثبات براءت کنید از طریق استصحاب، باید استصحاب در شبهات حکمی رو هم بپذیرید. خب کما یمکن التعویض عن البراءة، میشه عوض کرد، از براءت تعویض جست، از براءت به استصحاب. یعنی چی؟ یعنی این که بیاییم به جای براءت از طریق استصحاب اون مدعای خود رو اثبات بکنیم. عوض نمودن براءت به استصحاب. و ذالک، این عوض نمودن براءت به استصحاب به چه شکله؟ با اجرای استصحاب عدم جعل تکلیف یک از صدر اسلام، یا استصحاب عدم فعلیت تکلیف مجعول از قبل از بلوغ. تکلیف مجعول میشه هم تکلیف فعلی. و زمان الحالت سابقه به لحاظ الاستصحاب الاول بدایت الشریعه، زمان حالت نخست به لحاظ استصحاب اول، استصحاب اول میشه استصحاب عدم جهل، آغاز شریعت. در آغاز شریعت وقتی شارع میخواست اقدام به تشریع احکام بکنه هیچ حکمی هنوز جهل نشده بود، میگیم اینم جهل نشده. و به لحاظ الاستصحاب ثانی، استصحاب عدم فعلیت، که البته این قید فعلیت دیگه زیاده، والا میگه استصحاب عدم فعلیت تکلیف مجعول یکیش بود کافی بود، فعلیت همون مجعوله و ذکر هر دو با هم زیادیه. و به لحاظ الاستصحاب ثانی، زمان حالت سابقه ای که میخواییم به اون لحاظ استصحاب بکنیم میشه زمان و ما قبل البلوغ مثلا. بالا جاییست که تکلیف شرط خاصی که بعد از بلوغ اتفاق ممکنه بیفتد نداشته باشه، بل قد یکون زمان حالت سابقه. ضمیر یکون به چی برمیگرده؟ زمان حالت سابقه، زمان ما بعد البلوغ ایزن. چطور؟ کما اذا کان المشکوک و تکلیفن مشروطن، مشکوک تکلیف مشروط باشه، درست؟ مشروط به شرطی خاص بنویسید. کما اذا کان المشکوک و تکلیفن مشروطن به شرط خاص غیر از شروط عامه عقل و بلوغ و قدرت. و تحقق این شرط بعد البلوغ استطاعه، فبل امکان استصحاب و عدم تکلیف فعلی، می شود ممکن است استصحاب کنیم عدم تکلیف فعلی ثابت قبل از، ثابت صفت عدمه، عدم این تکلیف مشروط را، این عدمی که ثابت است قبل از تحقق شرط، قبل از ذلك میشه قبل از تحقق شرط. پس کما اذا کان المشکوک و تکلیفا مشروطا، حواستون باشه مشروطا به چی؟ به غیر بلوغ، مشروطا به غیر بلوغ، و این شرط بعدا محقق بشه. البته سایه شروط عامه هم شاید بشه تصویر، فرض کنید به عنوان مثال مثلا طرف بالغ شده اما عاقل نشده، دیوانه بوده، حالا اتفاقا از پارسال شفا گرفته، پارسال سن فرض کن 30 سالگی شفا گرفته، شده عاقل، میتونیم شما استصحاب عدم فعلیت بکنیم از پارسال، لازم نیست از قبل از بلوغش، از پارسال مثلا، اینم میشه. این تحقق شرط و بعد البلوغ هم در بعضی از نسخ نوشته عبارت اینه و شک کف شرط بعد البلوغ، تو بعضی از نسخ در پاورقی ما نوشته و شک کف شرط بعد البلوغ به جای و تحقق شرط و بعد البلوغ، که اگر اینجوری عوض کنید عبارت تو این مدل بهتره، و تحقق شرط و به جای شک کف شرط. الثانی یعنی المبحث الثانی در بحث براءت، الاعتراضات العامه، یک سری ادله براءت بود که تمام، حالا میخوایم اعتراضات عمومی بحث براءت رو مطرح کنیم. ببینید اشکالاتی که به ادله براءت گرفته شده بر دو قسم، بخشش اشکالات خاصه که ذیل هر کدوم از این ادله آمد، اشکالی که خاص آیه نفی تکلیف، اشکالی که خاص حدیث رفع، اشکالی که خاص حدیث عدم وجدانه. این اشکالات خاص رو ما ذیل هر کدوم از این ادله بیان کردیم و اگر قابل پاسخ بود پاسخ گفتیم. حالا اینجا میخواییم دو تا اشکال رو مطرح بکنیم که مختص به یک دلیل دون الاخر نیست، کلیت ادله براءت رو هدف گرفته، فارغ از این که این دلیل آیه باشه یا حدیث باشه، اگر حدیث رفع باشه یا حدیث حج باشه یا حدیث نفی وجدان باشه یا هر چیز دیگری، کلیت رو در حقیقت هدف گرفته. رضایشون ها تحت عنوان الاعتراضات العامه بیان میکنه در مقابل اون اعتراضات خاصه ای که ذیل هر کدوم از این ادله به مناسبت ذکر شد. دو تا اشکال اساسی وجود داره که اگر بتوانیم اینها رو هم پاسخ بدیم در آغوش براءت آرمیده ایم. اولین اشکالی که میگیرند اشکال به تعارض بلکه حکومته. خوب دقت بکنید، شما وقتی زحمت کشیدید اثبات براءت کردید، کافی است که اخباری ها هم در مقابل شما با تمسک به ادله وجوب احتیاط اثبات وجوب احتیاط کنند. اینجاست که تمام رشته های شما پنبه میشه. چرا؟ ببینید موضوع ادله براءت، موضوع ادله براءت عدم وصول بیان بر تکلیف، عدم وصول دلیل بر بفرمایید تکلیف. براءت کی جاری است؟ وقتی دلیل بر تکلیف به دست نرسد. ادله وجوب احتیاط اگه تمام باشند دلیل بر تکلیف، دلیل بر وجوب احتیاط. پس ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت باعث می شود موضوع براءت با همه تلاشی که به خرج دادید منتفی بشه. کی براعت جاری بود؟ وقتی دلیل بر تکلیف نبود. خب ادله احتیاط دلیل بر تکلیفه. ادله احتیاط میگن یجب علیک الاحتیاط فی کل شبهه. مثلا مگه بیان تکلیف شاخ و دم داره؟ این است. به بیان دیگر خوب دقت بکنید، موضوع ادله براعت عدم بیان تکلیف بود، اعم از واقعی و ظاهری. موضوع ادله براعت عدم بیان تکلیف مطلقا بود، چه ظاهری باشه چه واقعی. ادله احتیاط بیان تکلیف ظاهری، وجوب احتیاط. بر همین اساس هر چقدر هم زحمت بکشید آخرش اخباری ها میتونن ادله شما رو به راحتی دور بزنن. اشکال بعدی که اینجا مطرح شده این است که ادله براعت فقط در شک بدوی جاری می شود. شک بدوی، و حالی که شک بر دو قسمه، شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی. کسانی که معتقدند به تمامیت ادله براعت اذعان دارند که این ادله در شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نیست، کسی نیست این وسط منکر باشه. لذا جایی که دو اناء مشتبه وجود داره احدی قائل به براعت نشده. تا اونجا که ما دیدیم و شناختیم هیچ کس نگفته از طبق حدیث رفع می شود مثلا در جایی که نمی دانی نماز ظهر بر تو واجب است یا جمعه براعت جاری کن. این از این. بنابراین رفقا حدیث رفع مختص به شک بدوی است، اما نکته اینه در شبهات حکمیه شک ما اگر نیک بنگریم شک مقرون به علم اجمالی است. شک مقرون به علم اجمالی. ما اجمالا میدانیم در بین این انبوه شبهات حکمیه بعضی از تکالیف مشکوک ثابتند در شرع، به دست ما نرسیدند. صدها تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه وجود دارد. اجمالا میدونیم خیلی از اینها ثابت بودند، بر اثر حوادث ایام برای ما مشکوک جلوه کردند. پس ما در شبهات حکمیه با علم اجمالی سر و کار داریم. حالا در شبهات موضوعی خیلی دائره پت و پهنه، خیلی دائره عریض و طویله، اصلا موضوعات نامحدودند و نامحصور، صدها هزار موضوع محقق شده، صدها هزار موضوع هم محقق خواهد شد. اما در شبهات حکمیه تکالیف مشکوک محدودند، چند تا تکلیف در شرع هست. خلاصه کلام این که در شبهات حکمی اگر خوب نگاه بکنید با علم اجمالی مواجهید. علم اجمالی و اصل براعت در شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نیست. این هم از این. اشکالی که در وهله نخست مطرح شد سه جواب از سوی آقای صدر گرفته. اشکال اول، اشکالی که مدعی تعارض بود بلکه حکومت ادله وجوب احتیاط بر ادله براعت، ایشون سه جواب به این اشکال میده. جواب اول این است که ادله وجوب احتیاط فی نفسها تمام نیست. خاطر جمع، دست اخباری ها چیزی نیست. ادله وجوب احتیاط یا سندن مخدوشه یا دلالتن. نمی شود به این ادله با نگاه یک حاکم نظر کرد. بحثش خیلی مفصله. در حلقه ثانیه ایشون مباحثی رو مطرح کردن، حواله میدن به حلقه ثانیه. اما اجمالا اینجا باید عرض بکنم روایاتی که در باب وجوب احتیاط رسیده از دو حال خارج نیست. روایاتی که در باب وجوب احتیاط رسیده از دو حال خارج نیست، یا اساساً از حیث دلالت مخدوشند، دلالتی بر احتیاط ندارند، اجنبی از مقام احتیاطند، یا اینکه اگر دلالت بر احتیاط دارند دلالت بر وجوب احتیاط ندارند. نهایت دلالت بر مرغوبیت و حسن احتیاط دارند، دلالت بر مطلوبیت احتیاط دارند که فی نفسه مورد انکار نیست. ما هم معتقدیم الاحتیاط و حسنون علا کل حال، احتیاط خوبه ولو اینکه براعت هم جاری باشد. براعت مانع حسن احتیاط نیست، می شود احتیاط کرد در این حال هم معتقد به جریان براعت بود، چشکال نداره. خب حالا باشه، در تسبیح شاید بیشتر توضیح دادم. نکته دوم و جواب دومی که اینجا نقل شده این است که ادله وجوب احتیاط کی گفته حاکم بر ادله براعت ادعای شما میکنید. ببینید ادله وجوب احتیاط بر فرض این که تمام باشن، رو سلمنا که تمام باشن، همیشه و همه جا حاکم بر ادله براعت نیست. ما قبلا در لابلای بیان ادله براعت گفتیم که براعت مستفاد از ادله براعت دو شقه، دو قسمه. یک دسته از اینها براعت رو اثبات میکند با موضوع عدم بیان بر تکلیف واقعی، یک دسته از اینها براعت رو اثبات میکنه با موضوع عدم بیان بر تکلیف اعم از واقعی و ظاهر. به بیان دیگر، یک دسته از اینها براعت رو اثبات میکند با این موضوع عدم و وصول بیان علی تکلیف واقعی. میگن اگر بیانی بر تکلیف واقعی نداشتی بری و زمه. یک دسته از اینها هم براعت رو اثبات میکنن با موضوع عدم و وصول بیان علی مطلق تکلیف، ظاهری کان او واقعی. یعنی میگن تو اگر دلیل بر تکلیف، مهم نیست چه تکلیفی، واقعی یا ظاهری، نیافتی براعت جاری. رفقا اون دسته نخست در مقابل ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت کم نمیارن. چرا کم نمیارن؟ ببینید ادله وجوب احتیاط بیان هستند، اما بیان چی؟ تکلیف ظاهری. دسته نخست موضوعشون عدم بیان بر تکلیف واقعیه. میگه اگر بیان بر تکلیف واقعی نداشتی براعت جاری کن. ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت بیان بر تکلیف واقعی محسوب نمیشن. ایجاب احتیاط تکلیف ظاهری جز اصول عملی است دیگه. بنابراین نمیتواند موضوع ادله براعت رو برداره، نهایت تعارض میکنه. تعارض، ببینید ادله براعت میگه هر جا بیان بر تکلیف واقعی نبود احتیاط بر تو واجب نیست. براعت یعنی عدم وجوب احتیاط، قبلا بارها گفتیم. ادله احتیاط میگه هر جا بیان بر تکلیف واقعی نبود احتیاط بر تو واجب هست. یکی میگه در وقت فقدان بیان و تکلیف واقعی احتیاط واجب نیست، ادله براعت دسته اول. یه عده هم میگن بر تو احتیاط واجب هست تو همین جا که میشه ادله وجوب احتیاط بر فرض تمام. نهایت میشه تعارض، نهایت میشه تعارض. بعد ما قواعد باب تعارض رو اینجا اعمال بکنیم.
یا حالا جواب هم نداره، این رو در واقع خود ایشون رو یا میگن تمام روز بلی که حکومت بدون اشتباه.
خب ایشون در واقع اینو میگه برای اینکه مقدمه اشکال سوم رو بیان کرده باشه. نیا کنید عبارت رو. در اشکال اول میگه ادله احتیاط تام نیست، بعد میگه لو سلمنا که تام باشه حاکم نیست، معارضه. بعد میگه بر فرض تعارض، از ثالث رو ببینید، بر فرض تعارض مقدم نیست ادله احتیاط بر ادله فراغت. نشه اشکال سوم که باید فردا انشاءالله دنبال کنیم. از ثانی الاعتراضات العامه و یعتر از اعتراض شده بر ادله براعتی که گذشت، متقدمه صفت ادله است. به دو اعتراض اساسی که کلیت این ادله را هدف گرفته. یک، این ادله براعت معارضتون اسم مفعول بخونید، به ادلتن تدل علی وجوب الاحتیاط، با اون تعارض میکنه. بل هذه الادله، کدوم ادله؟ احتیاط. حاکمتون علا اون ادله براعت، علیها و ادله براعت میخواد. چرا؟ چون ادله احتیاط بیانون للوجوب، بیانون لوجوب الاحتیاط. ادله احتیاط مفادش وجوب احتیاط، تکلیف دیگه. و تلک یعنی ادله براعت، تتکفل و جعل البراعت فی حالت عدم البیان علی الوجوب، فی حالت عدم البیان علی التکلیف. این بیان تکلیفه. اونا میگن اگر بیان تکلیف نبود براعت، خب حالا که آمد بیان تکلیف، پس دیگه جای واسه براعت نیست. فی حالت عدم البیان علی الوجوب التکلیف، اون پس بیان للوجوبه. این هم میگه در وقتی که بیان وجوب نباشه. اعتراض دوم اینه، ان ادلت البراعت تختص به موارد شک البدوی در مقابل شک مقرون به علم اجمالی، و شبهات الحکمیت و لیست مشکوکات بدویتن، مشکوکات بدوی نیست، بل مقرونتون بالعلم الاجمالی. علم اجمالی به چی؟ علم اجمالی به ثبوت تکالیف غیر معینتن فی مجموع تلک شبهات. ما اجمالا میدونیم که تکالیف نامعینی، حالا کدوم نمیتونم معین کنم ها، اما اجمالا میدونم یک سری از این تکالیفی که مشتبه هستند برای ما، اینها ثابتند. منطور نمیتونم دست بزنم مشخص بکنم این بودی یا اون بودی، اما این همه تکلیف مشکوک همه علکی نیست، همه غیر ثابت نیست. بالاخره 10% حداقل، همینم کافیه از این مجموع 1000 شبهه ای که شبهه حکمیه راجع به شکل گرفته، 10% این 100 حقیقتا از سوی شارع مقدس بیان شده و ثابته در لوح محفوظ. خب اما الاعتراض الاول و اشکال اول، فنلاحظ علیه عدت نقاط. نقاط غلطه، اون چه که تلفظش مرسوم هست، نقاط نقطه میشه نقاط جمعش، نقطه میشه نکات جمعش. خب فارسی ما میگیم نقاط، اما در عربی تلفظ درستش نقاط جمع نقطه است، به همون معنای فارسی خودمونه. ما چند نقطه اشکال میگیریم بر اعتراض اول، این چند ملاحظه بر اشکالش، و در چند نقطه نسبت به اعتراض اول ملاحظه داریم، که در واقع این سه اشکالی که سه نقطه‌ای که ایشون ذکر میکنه خلاصش اینه که اولا ادله احتیاط فی نفسها تمام نیست، ثانیا بر فرض تمامیت حاکم نیست، معارضه، ثالثا بر فرض تعارض ادله احتیاط مقدم نیست. ادله احتیاط مقدم نیست. الاولا انما اون ادله‌ای که ما ادله ای که استدل به این ادله بر وجوب احتیاط لیست تامت، خاطرتون جمع، ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط تمام نیست، کما یظهر به استعراض روایات التی ادعیت دلالتها علی ذلک، چون چه آشکار می شود این عدم تمامیت یظهر فاعلش میشه عدم تمامیت، تام نبودن، عدم و تامیه. به آشکار میشه به واسطه استعراض، استعراض در معرض قرار دادن، در معرض قرار دادن روایاتی که ادعا شده است. دلالت این روایات، دلالتها علا وجوب الاحتیاط. ذالک به چی میخوره؟ وجوب احتیاط. این هم از این. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. در حلقه ثانیه ما در معرض قرار دادیم تعداد مهمی از این روایات را با مناقشه در دلالت، که شما را حواله میده به همون حلقه ثانیه. بعد فرماید نعم جملتون منها، جمله و دسته ای از این روایات، تدل على ترغیب، نه ایجاب احتیاط ها، ترغیب در احتیاط، والحس على الاحتیاط، شما رو تشویق میکنه به احتیاط. ولا کلام فی ذلک، ما کلامی در این ترغیب در احتیاط و حس و برانگیختن بر احتیاط نداریم، چون ما معتقدیم علی رغم جریان براءت احتیاط فی نفس مطلوبه، بل احتیاط و حسنون به قول شیخ علی کل حال. شیخ در رسائل اینجور تعبیر میکنه، بعد از اینکه اخباری ها خوب مورد مناقشه قرار میده، بهشون اشکال میگیره و باشون برخورد میکنه از حیث علمی و اثبات میکنه ادلهشون تمام نیست، آخر سر میگه بل احتیاط و حسنون علا کلا. البته گفتیم احتیاط تمام نیست، اما خب احتیاط فی نفسه خوبه، کسی بکنه چه بهتر. حالا من که بحث خیلی هم ممکن نمیخوام خیلی بحث حلقه ثانیه اینجا مطرح، هم بحث حلقه ثالثه هم تمام بکنیم، خیلی هنر کردیم یا خیلی اضافه نکنیم بار رو از حلقه ثانیه به حلقه ثالثه. اما در مجموع رفقا، در مجموع اگر نگاه بکنید به حلقه ثانیه، میشه گفت روایاتی که به عنوان دلیل بر وجوب احتیاط ذکر شده دو دست است. دو دست است. یک دسته اساسا ربطی به احتیاط نداره، اجنبی از مقام احتیاط، مثل خبر حمزت ابن تیار، مثل خبر حمزت ابن تیار. اونجا میفرماید که کف و اسکت، کف و اسکت، دست نگه دار، ساکت باش. اینو به عنوان دلیل بر وجوب احتیاط ذکر کردن، با حال اینکه اگر خوب بنگرید امام میخواند راوی رو برحذر بدارن از عمل به قیاس، یعنی امام با یک اجتهاد به رأی با یک عمل به قیاس مواجه شدند، به راوی میگن کف و اسکت، به مخاطبشون میگن کف و اسکت، دست نگه دار، ساکت باش. اصلا ربطی به احتیاط نداره. نمیخوان بگن احتیاط کن اینجا، براءت جاری نکن. میخوان بگن این کار تو قیاس، در مقابل قیاس دست نگه دار و ساکت باش. هیچ ربطی اصلا به مبحث اصول عملیه و اصل براءت نداره، مربوط میشه به ادله عقلیه و اینکه عقل ذهنی حجت نیست، که در انتهای جلد اول حلقات مورد بحث واقع شد. این از این. بعضی از این روایات هم نهایت مفادشون رفقا تشویق مقوله احتیاطه، که ما با این مطلب هیچ مشکلی نداریم. دلالت میکنند بر مطلوبیت احتیاط، نه وجوب احتیاط. مثلا در روایتی هست از قول امیر المؤمنین نسبت به کمیل، فرمایند یا کمیل اخو که دینک فحتت لدینک بماشد، برادر تو دین توست، احتیاط کن برای دینت، بماشد به هر چقدر خواستی، به هر چقدر دوست داشتی. اصلا همین قید بماشد نشون بوده که سخن از وجوب احتیاط نیست، تشویق بر احتیاط. یا در حدیث امام صادق هست، میگه اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورع ترین مردم کسی است که در شبهات متوقف بشه. خب این هم کاملا مشخصه که تشویق به احتیاط، ایجاب احتیاط نیست. همین تعبیر اورعیت خود نشان میدهد که بر همه واجب نیست. اگه میخوای اورع باشی باید این گونه سلوک داشته باش. از ثانیتو نقطه دوم، ان ادلت وجوب الاحتیاط المدعات صفت ادله است، لیست ادله ادعای وجوب احتیاط نیست حاکم بر ادله براعتی که المتقدمته، اینم با صفت ادله است. لما تزه سابقا، چون قبلا گفتیم اگه یادتون باشه، من ان جملتن دسته ای از ادله براعت، منها به ادله براعت برمیگرده، تثبتو جمله از ادله براعت اثبات میکنه، تثبتو البراعت المنوتت به عدم وصول الواقع، اثبات میکند براعت را منوت به عدم وصول واقع. فلا یکون وصول و وجوب الاحتیاط رافعا لموضوع ادله براعت، اونها موضوعشون عدم وصول حکم واقعی است، واقع این حکم واقعی دیگه. فلا یکون وصول و وجوب الاحتیاط رافعا لموضوع ادله براعت، ادله وجوب احتیاط بیان واقع نیست، بیان ظاهره، بیان حکم ظاهری. فلا یکون وصول و وجوب الاحتیاط رافعا لموضوع ادله براعت، یعنی نیست حاکمه، بل یحصل التعارض حین اذن بین طائفتین من الادله، بلکه اینجا حاصل میشه تعارض حین اذن. حین اذن رو ایشون مشخص نکرده یعنی چی. من جاش باشم میسم حین تمامیت ادلت وجوب الاحتیاط، اگه واقعا ادله وجوب الاحتیاط تمام باشه، چون در اعتراض اولشون گفت تمام نیست، تمام نیست. اما خب از حیث لفظی بخواید معنا کنید، حین اذن میخوره به این جمله از ادله ای که اثبات براعت میکنن منوط به عدم وصول واقع. حین اذن میشه حین اثبات جملت منها البراعت المنوطت به عدم وصول واقع. حالا که پذیرفتیم بعضی از این ادله براعت، براعت منوط به عدم وصول واقع رو اثبات میکنن، تعارض رخ میده بین این دسته از ادله براعت با ادله وجوب احتیاط. پس خلاصه کلام، در وهله اول گفتیم ادله وجوب احتیاط تمام نیست، در وهله دوم میگیم بر فرض تمامیت حکومتی وجود نداره، تعارض. تا نقطه سوم شما. السلام علیکم و رحمت الله.